بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می‌کند.
سلسله جلسات با عنوان امام جمعه.
جلسه 15.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم
و آل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الان الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لسانی یفقه و قبل. اعضای یک جامعه، مردم در یک جامعه، رابطهشون با همدیگه و نقشی که با همدیگه دارن، اگر بخوایم تشبیه بکنیم، یه تشبیه خوبی که میشه کرد و امروزی باشه و برای امروز قابل فهم باشه، شبیه یک صفحه کلید، این صفحه کلیدهای کامپیوتر، کیبورد. جامعه، مردم یه همچین شکلی داره، یه همچین فرمی داره. هر یک فردی یه دکمه است توی این صفحه کلید، یه نقشی داره، یه میزان اثری داره، یک اثر خاصی داره. توی این صفحه کلید یه کلمه، یه حرف، یه حرف میشه حرف ب، یه حرف میشه حرف سین، یه حرف میشه حرف شین، یه دکمه مثلا میشه دکمه شیفت، یه دکمه میشه دکمه آلت، کنترل، اسپیس، اینتر. هر کدوم یه اثری داره، یه خاصیتی داره، یه فایده‌ای داره. یه چیزی هم هست که همه اینها رو تو ارتباط با همدیگه قرار داده که حالا اصطلاحا بهش میگن ریز پردازنده، یه پردازشگری داره که اون اگر بسوزه یا نباشه، اینا اصلا کارهایشون از دست میده. بعد باز خود این کیبورد متصل میشه به اون دستگاه رایانه کامپیوتر، یه رابطه دو طرفه با اون داره. از یه طرف به واسطه اون دستگاه این روشن میشه، کار میکنه. از یه طرف هر دکمه‌ای که میزنه اون این دکمه رو میخونه و اثر برش جاری میشه. تمام این دکمه‌ها اون کامپیوتر دریافتی از این داره. این تقریبا میشه گفت حکایت جامعه ماست. از یه جهت منافع مادیمون این شکلیه، از یه جهت منافع معنویمون این شکلیه. مشاغل هر چقدرم که سطحی و معمولی باشن، به حسب ظاهر چیزی به چشم نیاد، نقش کلیدی دارن تو جامعه. هر چقدرم ماها مثلا خیلی ارزشمند ندونیم اینا رو، فرض کنید مثلا اون عزیزانی که شغل محترم قصالی رو دارن، خدا بر توفیقاتشون بیفزاید، ممکنه تو جامعه خیلی کسی رغبتی به این شغل نشون نده و مثلا به وجد نیاد از اینکه مثلا یک کسی همچی شغل ده. فرض کن امروز تو ایران این عزیزان همه اعتصاب بکنن، 5 روز اعتصاب بکنن، چی میشه؟ کامیوندارا اعتصاب بکنن، راننده‌های تاکسی اعتصاب بکنن، خلبانا اعتصاب بکنن، پاکبانها اعتصاب بکنن. هر دونش دونه به دونش چیزی به چشم نمیاد، ولی نبودنش یه آسیبی میزنه به جامعه، همه امور مختل میشه. تو مسیر معنوی همین شکلیه، ما فواید معنویمون حاصل نمیشه، همونطور که فواید مادیمون تا وقتی همه سر جای خودشون نشینن حاصل نمیشه. شما تا وقتی تمام دکمه های کیبورد درست نباشه نمیتونی چیزی تایپ بکنی. تو مسیر معنوی هم تا وقتی همه با هم همدل نشن، انسجام پیدا نکنن، به چیزی نمیرسن، به فایده‌ای نمیرسن. این سد بزرگ مسیر معنویت که شیطانه نمیتونن کنار بزنن، چه شیاطین انس رو چه شیاطین جن رو. تا وقتی همه یک دل نشن، این شیاطین انس تو جامعه نقش دارن، کاربرد دارن، اثر دارن، فتنه میکنن، آسیب میزنن. مسیر معنویت باز نمیشه، مسیر بندگی فراهم نمیشه. همه باید با هم دیگه متصل بشن. یه قطعه که نباشه کار آسیب میخوره. حالا فرض کنید یه دکمه‌ای تو این دکمه‌های کیبورد مثلا شرط و شروط بذاره. این مثالو میگم بعد میخوام چون روایت خیلی ترسناکی براتون بخونم. امروز کلا روایت ترسناک زیاد آوردم. البته روایتش خیلی ترسناک نیست، روایت عجیبیه. بعضیش یکم ترسناکه، بعضیش خیلی عجیب. ان شاءالله که وقت بشه، چون انقدر مطلب هست که میترسم وقت کم بیاد. فرض کنید مثلا دکمه ب بگه ببین آقا من کار میکنم، ولی مثلا اگه قرار بشه توی یه کلمه سین باشه، من به کنار سین نمیام، من با سین قهرم، من با این کار نمیکنم. خب این چی میشه؟ این همه کلمه است که فقط به و سین باید با هم باشه، دیگه چیزی نمیشه تایپ بشه. تو روابط مؤمنینم وقتی دو نفر این شکلی با هم قهر میکنن، یه همچین آسیبی به جامعه زده میشه. بعد اون پردازشگر و اون ارتباط دهنده کیه و چیه؟ اون پردازشگری که همه به واسطه او متصل میشن به هم دیگه. امیرالمومنین فرمود انا یعصوب المؤمنین، منم که بر محور من مؤمنین جمع میشن. البته فرمود والمال یعصوب الفجار، فجار دور پول جمع میشن، منافقین دور پول جمع میشن، محور ارتباطیشون، رشته ارتباطیشون پول. اون مال جامعه کافره، مال جامعه منافق. جامعه مؤمنی محور ارتباطیشون امیرالمؤمنین. که یعنی محور ارتباطی یعنی چی؟ یعنی محبت امیرالمؤمنین، اطاعت امیرالمؤمنین، ارتباط با امیرالمؤمنین، ارتباط قلبی. این فقط به این نیست که بگی من علی رو دوست دارم. این دکمه به بگی آقا من با پردازشگر که مشکل ندارم، من با سین مشکل دارم. پردازشگر میگه تو با من مشکل داری، تو با سین قهر نکردی که تو با من قهر کردی، تو کار منو داری آسیب میزنی. ما خیلی ساده میگیریم این قطع رابطه های مؤمنین رو تو جامعه. فهمو دو تا مؤمن با هم قهر کنن از اسلام خارج میشن. یه روایت، یه روایت دیگه براتون بخونم، روایت ترسناکی، خیلی روایت عجیبی. میفهمد که امام صادق علیه السلام فرمود به مفضل، فرمود که وقتی دوتا شیعه با هم قهر میکنن، برئت من احدهما و لعنته، این دو نفری که با هم قهرن، من هم بیزارم هم لعن میکنم. امام صادق فرمود شیعه رو، ها کافر رو نمیگه. در توحف العقول صفحه 504 میگه گفتم آقا حالا هر دو که شاید مقصر نباشن، یکی مقصر، شما چرا اینجوری میگی؟ شما بگیم اون که تقصیر داره رو مثلا من بدم میام. تازه تعبیر لعن خیلی تعبیر عجیبیه، هم بیزارم هم لعن میکنم، یکی مقصر، چرا هر دو؟ فرمود که من انتظارم اینه که اونی که مقصر نیست وقتی دید رابطه شکراب شد، خراب شد، این بره به او بگه یا اخی انا الظالم، بگه آقا اصلا من اشتباه کردم، کوتا بیا، حتی ینقطع الهجران، تا این قهره تموم بشه. او یه ظلمی کرد، حالا البته بعضی ظلما باید آدم فاصله بگیریم، به معنی نیستش که سر هر چیزی آدم کوتا بیاد. بعضی مسائل هست که اونجا باید آدم فاصله بذاره، مسائل عقیدتیه، یه کسی دشمن اهل بیت، آسیب جدی داره برای اعمال من، اخلاق من، رفتار من. حالا این فاصله گذاری هم به این معنی نیست که من بهش فوش بدم. مثلا اهل بیت خودشون تو اقوامشون بعضن مواردی بوده، رحمشون بوده، طرف ناسبی بوده، دشمن اهل بیت بوده، رفت و آمد نداشتن، ولی حضرت به واسطه پول میدادن. امام صادق علیه السلام پول میدادن، فهمونه مثلا این فلان پسر عممونه، مثلا برو بهش کمک کن، نیاز داره، این صله رحمه، این صله رحم باید برقرار بشه. فهمون اینا قهر کنن، من اینها رو هم بیزارم هم لعن میکنم. مرحوم آیت الله حائری شیرازی خدا رحمت کنه، خیلی انسان حکیمی بود، یک کتابی داره به نام حکومت جهانی خدا در مورد امام زمان. ایشون این روایت رو توضیح میده. بعد ایشون میفرماید که شما وقتی از هم بریده میشید از امام زمان بریده میشید. میگه من لعنش میکنم، از خودم دور میکنم. این مثل همینه که این دکمه ب بگه آقا من با دکمه سین کار ندارم. میگه منم با تو کار ندارم. من فقط با سین مشکل دارم، تو با من مشکل داری، تو از من نمیخوای اطاعت کنی، تو کار منو داری آسیب میزنی، تو دست و بال منو داری میبندی. بودنتون کنار هم، هر دونتون، هر دکمه‌ای که از شما، هر یه نفرتون که دکمه به حساب میاد، یه کاری رو از من حل میکنه، یه گره‌ای رو باز میکنه. تو روایت داره شیطان مثل گرگه برای گله میمونه. گرگ وای میسته رصد میکنه یه گوسفند وقتی جدا میشه از شاز زمن القنم، یه گوسفند وقتی جدا میشه بد میره شکارش میکنه. فهمون شیطان هم وایستاده ببینه کی شما میبرید بد بکنه تو این دونه زنجی. شما یه کلید رو وقتی میخوای ببری، این اگه به اون رشته کلید متصل باشه نمیشه برد، این باید بکنی باید ببری همش، وگرنه میاد. یه مؤمن هم وقتی به بقیه مؤمنین متصله، وقتی شیطان میخواد ببره، این میخواد این یکی رو بکشه، میره باید 50 نفر رو بکشه، باید حریف اون 50 تا نمیشه، حریف همه اینا با هم دیگه نمیشه. اولین رو از اونو جدا میکنه. تو روایت داره مثلا اول پای طرف رو هم مسجد کوتاه میکنه، از هیئت کوتاه میکنه، از این اجتماعات مؤمنین کوتاه میکنه. بعد آروم آروم میبینی، بعد مدت میبینی افکارش عوض شده، حال و هواش عوض شده. اینجوریه، این ارتباطه خراب میشه، اون اثر فایده دیگه نیست. چطور؟ بزازا اگر اعتصاب کنن، کامیون داره اگر اعتصاب کنن، جامعه آسیب میبینه. یه تعدادی از مؤمنین هم وقتی فاصله میگیرن، این ایمان همه آسیب میبینه، چون شیاطین قدرت پیدا میکنه، شیاطین سوار میشه، شیاطین انس سوار میشه. دیدی تا یکم تو جامعه تنش میشه، اختلاف میشه، مشکلات امنیتی پیش میاد. پارسال یادتونه قضای شاه چراغ و اینا، یکم اوضاع به هم میریزه، میبینه الان من میتونم یه کاری بکنم. تا وقتی همه با همن، حواسشون به من، همه دارن منو نگاه میکنن، من چیکار کنم اینجا؟ یکم اینا رو باید مشغول همدیگه بکنم، بعد بیام خرابکاری کنم. این اون کار شیطان. این رشته ارتباطی امامه. لذا گفته گل روی امام با هم بسازید، کنار بیاید، به خاطر او با هم کنار بیاید. الان ببینیم ما چقدر تو جامعه مشکلات عجیب و غریب داریم، سر مسائل اقتصادی، سر ارث که اصلا دیگه سکه رایجه. شاید هفته‌ای نباشه که ما این قضا اینجوری نداشته باشیم که آقا بحث مربوط به ارث و بحث‌های این شکلی، سر بحث‌های مالی و اقتصادی و پولی. البته ظلم زیاده ها، ما هم نمیگیم که آقا یه جوری کوتاه بیایم که دست و بال ظالم باز بشه، هر غلطی دلش می‌خواد بکنه. آدم بالاخره باید با عقلانیت و حکمت بره جلو. آخه بعضی ها فقط به مظلوم توصیه اخلاقی میکنن، تو کوتاه بیا. خب این گفت طرف عالم برزخش رو دیده بودن، گفتن که آزادون و چطور رو؟ گفت یه گیر اساسی اینجا دارم که پدرم رو در برده. گفت چیه؟ گفت یه دعوایی بود تو خیابون، اصلا تصادف کرده بودن. این گفت آقا مثلا این سپر منو که انداختی، مثلا مثال هر مثلا گفت سپر منو انداختی مثلا 500,000 تومان خسارتش. اون یکی گفت 400,000 تومان خسارتش. من اومدم گفتم آقا نه 500 تومن نه 400 تومن، 450 تومن خیر شده. گفت اون یقه منو گرفتن که این 50 تومن آقا ضرر کرد، به تو چه که اینجا دخالت کرد. یه وقت مصالحه میکنی، هر دوتا رو راضی میکنی، یه وقتی طرف تو رو دروسی میذاری، به تو چه که بهش گفتی آقا 450، این 500 تومن بود، 50 تومن دیگه شده تو بدی. یه جوری نباید حرف زد که مظلوم فقط کوتا بیاد، چون زورم به ظالم نمیرسه، این که غلطه. ولی یه جورم نباشه که همه چی پول و مسائل این شکلی. و گاهی خانواده‌های مؤمن، مذهبی، علاقمند به اهل بیت، جمعای هیئتی، خیلی عجیبه، سر این مسائل بی خود، بی ربط، الکی از هم کنده میشه. اینا کار شیطونه. بعد دلمون خوشه به این که ما اهل بیت رو داریم، نیست دیگه. دیدی امام صادق چی فهم؟ تو کوتاه بیا، اگه او جری تر نمیشه نسبت به ظلمش و به 4 نفر دیگه ظلم و جنایت نمیکنه، تو برو آقا اصلا بلش کن، نه ارزش نداره. حالا اون قیمت کم تره، اون مورد کم ارزش داره، اون مال من باش، اینا ارزش نداره. باید با خدا معامله کنه آدم، با امیرالمومنین معامله کنه. روایت عجیبی داره، فرمود از خود امیرالمومنین فرمود که اگر کسی به یکی از فرزندان من محبتی کرد، اون فرزند من لم یکافه، از پس محبت این بر نیومد، براش جبران نکرد. فرمود انا اکافه اوهو، من براش جبران میکنم. خیلی روایت عجیبی. سیدی مثلا یک کاری، حالا همه امت اسلام فرزندان امیرالمومنین دیگه، انا و علیان ابا بازه بام. طرف نفهمید، طرف برو نیاورد، انگار نه انگار. اینجا وقت شیرین زبونیه، وقت عد و عطفار در آوردنه. یا امیرالمومنین به خاطر گل روی تو من کوتاه میام. بعد ببین چیا که نمیشه، راضی میکنه امیرالمومنین، راضی میکنه. این شکلیه، به خاطر روی گل روی تو من کوتاه میام. خب دعوا نشه، این شقاق وارد نشه تو جامعه مؤمنی. تو آسیب میبینی، بعد میبینی خانواده مذهبی با هم دعوا دارن، بعد اثراتش رو تو نسلهای بعدی آدم میبینه. بچه ها از همه چی بیزار و متنفر و آسیب میزنه، اینا به جامعه آسیب میزنه. بعتصمو به حبل الله جمیعا، این رشته ارتباطی حبل الله، اینه که میتونه ما رو به هم پیوند بده، چیزهای دیگه هم نمیتونه. پول اونقدر قدرت نداره دلها رو به هم متصل کنه. فرمود لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگه هر چی تو زمین بود رو زمین بود خرج میکردی، نمیتونستی دوتا دلو به هم پیوند بدی. خداست که تألیف قلوب میکنه. این از آیات عجیب قرآن. فرمود فقط از من برمیاد، هیچکی نمیتونه دلها رو به هم پیوند بده. و توی آیه دیگه فرمود یه نعمت، حواستون باشه، فاسبحتم به نعمتهی اخوانا. چند تا ما از ماها این نعمت رو شکر میکنیم؟ خیلی نعمت عجیبی، اصلا به چشممون نمیاد این نعمت. الان حضور شماها صبح جمعه، روز استراحت، این ساعت 7 صبح 8 صبح، تمام طول هفته درگیر کار، مشغله، فعالیت، یه صبح جمعه بوده، جمع شدید اینجا مجلس دعای ندبه است، ذکر امام زمانه. نه پول میدن، نه مثلا غذای آنچنانی میدن، حتی ممکنه سرمای هوا هم اذیتتون بکنه، نه جایی داره که تکیه بدین. کله صبح، وقت استراحت، با همه خستگی، چی شما اینجا جمع کرده؟ چه عامل قدرتمندیه؟ خیلی اینا چیز عجیبی، ما اینقدر که دیدیم به چشممون نمیاد. قرآن بعضی نعمتهای خاص رو میگه، میگه که آقا فرض کنید صبح پاشونید دیدین که هر شیر آبی که با میکنید آب نمیاد. این اصبح ما اکم قورا فمن یعتی کن به ما این معی، ما هر وقت شیر آب بگیرم آب اومده. صبح میشین هیچ شیر آب نمیاد، میخوای چیکار کنی؟ کی براتون آب میاره؟ آیه قرآنه فمن یعتی کن به ما این معی، میخوای چیکار کنی؟ یه روز آب نباشه میخوای چیکار کنی؟ کی براتون آب میاره؟ این دلها اگه به هم دیگه اینجور متصل نباشه میخوای چیکار کنی؟ کی میتونه این دلها رو به هم متصل کنه؟ گاهی بچه از پدر میبره، یه برادر از برادر میبره، هر چی هم خرج میکنن، پول، محبت، احترام، اینا هیچ فایده نداره. اینا قدرت نمایی خداست، دل رو خدا پیوند میده. شما باید وظایف ظاهریمون رو انجام بدیم، ولی این قدرت خداست و این نعمت خداست. بعد شما این محبتی که نسبت به هم دارید، محبتی که نسبت به اهل بیت دارید، حالا شما تو جلسه شرکت میکنید، میشینید مثلا استفاده میکنید از دعای ندبه، بعضی عزیزان از چند ساعت قبل میان اینجا غذا بار میذارن، میرن صف نون میگیرن، چای میریزن، ظرفا رو وای میستن میشورن. و به چه عشقی، برای کی؟ اینجا اینطور، تو هیئت ها اونطور، زیارت اربعین اونطور، اینا این کار کیه؟ چه محبتیه؟ میجوشه. این قضیه سردار عزیزمون حاج قاسم سلیمانی، این محبت مردم. 4 سال گذشته، فلان بازیگر معروف میمیره دیگه، بعد 2-3 هفته هیچ خبری ازش نیست. 4 ساله بابا، الان شما برای عزیزاتون کیا بعد 4 سال هنوز گریه میکنن؟ کی برای باباش بعد 4 سال گریه میکنه؟ حاج قاسم سلیمانی هر سال آدم از سوکنی داغش داره تازه میشه. جمعیت پا شدن از کجاها که نیومدن برای زیارت ایشون. حالا شهر زیارتی هم که نیست که مثلا بگه آقا مشهد بوده حالا تا مزارشون هم رفتن، یه شهر دور، نه اونقدی شهر برخوردار و با امکاناتیه، نه خیلی مکان زیارتی اونجوری داره، نه جای سیاحتی اونجوری داره. به عشق زیارت این شهید، بعد عملیات تروریستی شده، یه تعداد کشته شدن، شور و اشتیاق مردم برای رفتن بیشتر شده. خیلی اینا عجیبه، این تو منطق شیاطین نمی گنجه. میگه من یه جا رو که بزنم باید همه بترسن دیگه نیان. نمیدونه این دلا دست خداست. خدا اینطور متصل که این محبت حاج قاسم مگه میتونه از دلها بیرون کنی؟ هرچی میزنیم بدتر میشه، محبت بیشتر میشه، توجه مردم بیشتر میشه، اشتیاق بیشتر میشه. اینا کار خداست. البته اون آدم هم چون خدایی بوده این شکلیه، آدم غیر خدایی مدلی نمیشه. اینا کار امامه، اینا در اثر ارتباط با امامه، امامی که میتونه اینطور، امامی که از عالم ملکوت دلها رو به هم پیوند میده، امام این قدرت رو داره، بقیه چیزا این قدرت رو نداره. الان هی میگن آقا مثلا وفاق ملی، مثلا ما یه کاری بکنیم که مثلا ارتباط مردم با هم دیگه قوی تر بشه، بعد یه سری چیزا سرمایه گذاری میکنیم، مثلا میگیم آقا اینا وفاق ملی رو بالا میبره. مثلا چی؟ مثلا فوتبال، ورزش، المپیک، چه میدونم جام جهانی. البته اینا تا یه حدی ظرفیت داره برای اینکه مردم با هم دیگه ارتباطشون قوی بشه، ولی اون قدرت و کشش تو اینا نیست. خود فوتبال شما می‌بینید اتفاقا یه وقتایی میشه عامل تفرقه و کینه و نفرت. همینایی که تو استادیوم جمعن که مثلا تیمشون ببره، خدا نکنه تیمشون مثلا سه تا گل بخوره، گاهی میگیرن همدیگه رو تیکه پاره میکنن، همدیگه رو میزنن. این اونقدر قدرت نداره دلها رو اینجور به هم متصل کنه. یه حبل الله میخواد، حبل الله باید یه سرش تو آسمون باشه، تو عالم بقا باشه، تو ملکوت باشه. تو دعای ندبه چی خوندید امروز؟ این سبب المتصل بین الارض و السما. چقدر تعبیر عجیب. کجاست اون سبب اتصال دهنده بین زمین و آسمان؟ تو اون کیبورد بود ارتباط برقرار میکرد با کامپیوتر، هم کامپیوتر اینو روشن میکرد، هم این رو کامپیوتر اثر میذاشت. این سبب متصل تو این عالم کیه؟ که هم از بالا پایین رو روشن کرده، هم از پایین بالا میبره، اعمال ما رو عرضه میکنه به درگاه الهی، قبول میشه در درگاه الهی، اثر میده به این اعمال ما، درست میشه. وجعل صلاتنا بهی مقبوله، آخر دعای ندبه بود خوندید، نماز ما رو با او قبول کن. نماز ما که بالا نمیره، آسمون نمیره، اونه که میبره آسم. این سبب متصله، این حبل اللهه، این امامه، این فقط از امام برمیاد، این رابطه با امام، این عشق به امام. چند تا روایت میخوام براتون بخونم یکمی صفا بکنید با این روایت ها، خیلی روایت عجیب و غریب و جالبی است. این ارتباطه، جان عالمه، جان جانانه، این جان جانان ما امام زمان. ما خودمون یه جانی داریم، اون جان ما به جان او جان شده و زنده است و حیات داره، و همه این جانهای ما در اثر ارتباط با اونه که شده جان. او جان همه ماست، او جان همه عالمه، او قلب تپنده عالمه، او روح هستیه. این ارتباطه، این درک باید تو ما قوی بشه. یه نامه‌ای داره مرحوم سید ابن طاووس به فرزندش. خب می‌دونید سید ابن طاووس میگن بهش جمال العارفین. مرحوم سید علی آقا قاضی فهمدو، ما سه تا عارف در طول تاریخ شیعه داریم که اینها تو اون عالی ترین رتبه مستقر بودن. یکیش سید ابن طاووس. خیلی جملات بزرگان در مورد سید ابن طاووس جملات عجیب غریبی. انسان بسیار عجیب و فوق العاده. یه نامه داره به فرزندش. این نامه 300 صفحه است. 300 خورده ای صفحه است. کتاب درسیه، واقعا کتاب درسیه. یعنی اگه این کتاب، این نامه روش خوب کار بشه، قشنگ تو مدارس قابلیت تدریس داره. قشنگ با زبان یک نوجوان باش حرف زده، تمام اصول عقاید از اول اومده شروع کرده، با ادبیات فوق العاده فقط هم بحث اعتقادی اکتفا نکرده، نکات اخلاقی اجتماعی، بعد دستورات عرفانی گاهی گفته، دستورات معنوی گفته، یه بحث علمی و اعتقادی ارائه داده، بعد دو تا دستور عمل بعدش گذاشته. اصلا یه متن فوق‌العاده است این متن. خیلی بخششو بنده جدا کرده بودم که اینجا با هم مرور بکنیم. یه بخشش اینه، در مورد امام زمان به فرزندش توصیه‌هایی میکنه، میگه که اسم پسرش محمد، میگه پسرم محمد، خدا تو رو آراسته کنه به اینکه با دوستان خدا دوست باشی، با دشمنان خدا دشمن باشی. میگه من کربلا بودم وقتی بهم خبر دادن که تو به دنیا اومدی. خیلی لطافت داره متن ایشون. بعد میگه تو روز تاسوعا بود که به دنیا اومدی، من رفته بودم کربلا. سال 643 بود، روز سه‌شنبه بود، 2:05 بود که از ظهر گذشته بود به من خبر دادن که تو به دنیا اومدی. لطافت ها رو ببینید، خیلی جالبه. این همون ارتباط هست. بعد با بچهش که میخواد ارتباط داشته باشه میدونه اگه میخواد این ارتباط با بچه مستقر باشه، اثرگذار باشه، باید من از کانال امام زمان به بچه‌م وصل باشم. خیلی اینا دقیق و عجیبه. میگه بابا وقتی خبر تولد تو رو دادن، فقم تو بین یدی الله مقام از ذل و الانکسار، من در پیشگاه الهی با ذلت و انکسار قرار گرفتم. اول تشکر کردم بابت تولد تو و جعل تو که به امر الله. اولیاء خدا بچه رو چجور میدیدن؟ بچه رو برای چی میخواستن؟ بچه شون راهکار اصلی تربیتشون برای تربیت بچه شون چی بود؟ میگه جعل تو که به امر الله جل جلالو عبد مولان المهدی. میگه من رفتم دعا و تضرع کردم، گفتم خدایا من بچه‌مو کردم برده امام زمان و متعلقاً علیه، آویختم به امام زمان این بچه رو، این دیگه مال من نیست. بعد چیزای عجیب میگه، وقد احتجنا کم مره عند حوادث حدثت لک الی. میگه بابا تو خبر نداری خیلی وقتو برای تو مشکل پیش میومد، من رفتم دست به دامن امام زمان میشدم. و رعیناه فی عدت مقامات فی منامات، بارها من خواب حضرت رو دیدم. و قد تولا قضاء حوائجک، حضرت به من گفت من عهده‌دار کارهای بچه‌تم. به انعام عظیم فی حقنا و حقک لا یبلغ وصفی الیک، نمیتونم برای توضیح بدم. چیه این نگاه؟ این که من نیست. اگه من میخوام رو بچه‌م اثر بذارم، این ارتباطه با اون پردازشگر و پردازنده برقرار بشه. اون عشق هست که میتونه. بین زن و شوهر هم همینه. بین رفیق هم همینه. بین همسایه هم همینه. بعد توصیه هایی بهش میکنه. میگه بابا حالا توصیه من اینه که تو هم بچسب به امام زمان. فکن فی موالاتهی و الوفایده. کم نذار در محبت و وفای به امام زمان. و تعلق الخاطر بهی علی قدر مراد الله. خاطرتو بیاویز بر او. همه دل مشغولیت امام زمان باشه. همه هوش و گوشت امام زمان باشه. قدم حوائجه علی حوائجک عند صلاة الحاجات. هر وقت حاجت داشتی اول حوائج او رو مطرح کن، بعد حاجت خودت رو. و صدقت عن قبل صدقت عن. هر وقت برای خود خواستی صدقه بدی، اول برای او صدقه بده. و دعا له قبل دعا الک. هر وقت خواستی دعا کنی برای خود، اول برای او دعا کن. قدم هو فی کل خیرن یکون و وفا له. تو همه خوبی اول او رو مقدم کن. وفادار بهش باش. اقبال بهش داشته باش. احسان بهش داشته باش. میگه خیلی لطیفه. اینا رو گوش بدید. عبارات عجیب. اینا من سید ابن طاووسه. شخصیت درجه یک عالم اسلام. یه وقت کسی از حالا یه چیزی از سر ذوق و احساسات میگه، سید ابن طاووس با اون مقامات علمی و معنوی میگه که روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته حاجتات رو به امام زمان عرضه کن، با ادب خضوع باهاش صحبت کن، بعد با او حرف بزن، اون زیارت آل یاسین رو بخون، این یا ایها العزیز رو به او بگو. بعد تعبیر عجیبی داره، خیلی زیباست. من مطلب چون زیاده حیفم، یعنی باید به بقیه برسم ولی حیفم میاد اینا رو نخونم برات. میگه وایسا با امام زمان حرف بزن، اینا رو بگو، توصیه هایی میکنه. میگه اینا رو بگو، بگو قل یا مولانا هذهی مقامات و اخوت یوسف، یوسف مع اخیه و ابیه. برو بگو آقا ما شبیه برادران یوسفیم که یوسف رو در چاه انداخته. و قد رحماهم بعد تلک الجنایات، یوسف و یعقوب از بچه ها گذشتن بعد از این اشتباهات. فا این کننا غیر مرزیهین عند الله و عند رسوله و عند آباک و عند که علیکم افضل الصلا فانت احق انت سعنام رحمتی. درسته ما آبروی نداریم پیش خدا و پیغمبر شما اهل بیت، ولی شما کریمی مثل حضرت یوسف، شما ببخش، شما ندید بگیر. بعد دیگه توصیه هایی میکنه، میگه اینا رو بگو با امام زمان حرف بزن. بعد میگه که منم یاد کن، حرف زدی بگو آقا من بابام منو برده شما کرده. یه توصیه هم میکنه، میگه ظهور رو اگه دیدی اینو از طرف من به امام زمان بگو. یه بخش دیگه از نامه ایشونه، اونم خیلی لطیفه. بعد میگه که پسرم یه وقت به خودت خیال نکنی که اینایی که میگی الکیه، تو اینا رو بگو. یعتی که جوابو، ولی قرن هفتمه، هفت و هشت. میگه مطمئن باش جواب امام زمان برات میاد. دو سه تا روایت میخونه، میگه که من اینو بهت میگم حواستو جمع کن. یه روایتش اینه که کسی نامه نوشت برای امام هادی علیه السلام، گفت که آقا ما نیاز به امام داریم. خیلی هم میان میگن آقا یه استاد اخلاقی، یه اهل معنویت، یه اهل باطنی. انگار باورمون شده ما دستمون از دامن امام زمان کوتاه و نه ما ارتباطی داریم، نه او با ما ارتباط داره، نه او کارایی برای ما داره. انگار باورمون شده. این سید ابن طاووس این چی داره میگه؟ این روایت رو برای بچهش میخونه. میگه طرف به امام هادی نوشت که آقا ما به شما نیاز داریم، دسترسی نداریم، چیکار کنیم؟ امام هادی نوشتن ان کانت لکه حاجه فحرک شفتیک، نه بنویس، هر وقت کاری با من داشتی تو فقط لب تکون بده. فان الجواب یعتیک، جواب با منه میفرستم. روایت بعدی میگه که امام هادی فرمود اذا اردت ان تسأل مسئله فاکتبها، هر وقت سوالی داشتی. اینا دستورالعملای سید ابن طاووس به پسرش در زمان غیبت، 300 400 سال 500 سال از عصر غیبت گذشته. میگه که امام هادی فرمود هر وقت سوال داشتی بنویس زئل کتاب تحت مسلاک، بذار زیر سجادت نامت رو. و دعه ساعتن، یه ساعتی رها کن. ثم اخرجه و انظرفی، نامتو بردار توش نگاه کن. میگه ففعلت فوجدت جواب ما سألت عنه موقعا فی. اون شخص هم میگه من همین کارو کردم، جواب نامم اومد. بعد سید ابن طاووس میفرماید که اینو بهت گفتم که بفهمید، عبارت سید ابن طاووسه و طریق مفتوحتون الی امامی که علیه السلام، خواستم بفهمی راه باز تو ارتباط با امام زمان. حالا من جواب نمیگیرم، من مشکلی دارم یا گاهی مصلحتی نیست. این خود عریضه نوشتن و نامه نوشتن که یه بحث مفصلیست، یه وقتی شاید فرصتی بشه عرض بکنم. راهکاری بوده بزرگان داشتن، روایاتی ما در این زمینه داریم. این نواب اربعه حضرت اینها نامه ها رو میرسوندن در عصر غیبت به امام زمان. ما روایت داریم در بهار، دستورالعمل داریم. چقدر عجیبه که اینا غریبه تو جامعه ما، خیلی غریبه اینها. یه وقتی فرصت بشه یه جلسه وقت میخواد که بنده اون روایت رو براتون کامل بخونم. چندین روایته، چندین نقل قول از علما بزرگانه. توی دوره های یه جاهایی تو مساجد جمع میشدن، این نامه های مردم میگرفتن، اونایی که با صفاتر بودن اینا میبردن تو بیابان با اون طریقی که داره میرسوندن. البته ما ادعا نمی‌کنیم باب ارتباط فیزیکی یکی بیاد بگه من با امام زمان ارتباط دارم، نامه میدم نامه میگیرم، ولی مشخص اینو نمیگیم. ولی اون ارتباطه، این ارتباط قلبی، این اون اثره، این رفت و برگشته هست. این نواب اربعه نامه ها رو میگرفتن تو عصر غیبت صغرا، میرسوندن به امام زمان، جواب رو تحویل میدادن. تو روایت داره که بعد از غیبت صغرا و بعد از اینکه این چهار نفر بزرگوار از دنیا رفتن، شما فکر نکنید که در بسته شد، دستور عمل داره، شما تو کاغذ می‌نویسی، بعد تو روایت داره اون عقلی که رسیده میگه که یکی از این چهارتا رو صدا بزن، یکی از همین چهارتا رو میاد نامت رو میگیره میبره میرسونه جواب رو میاره برات. افرادی داریم شکلی جواب گرفتن، عجیبه. حالا بعضیش داره به آب روان بریز، بعضی داره تو گل کن مخفی کن. باب ارتباط و نامه به امام زمان عرض حاجت بازه، ما فکر می‌کنم بسته است ارتباط. چند تا روایت دیگه براتون بخونم و خسته نشید، خیلی روایت جالبی. امام مگه دربند این محدودیت‌های دنیایی واقع میشه؟ من یکی از اون محدودیت‌های اصلی رو میخوام براتون تو ذهنتون بشکونم، شما دیگه بقیه حساب کتاب تو ذهنتون بیاد. ما مثلا فهم میکنیم الان امام زمان دربند غیبت، دستش بسته است از اینکه کاری برای ما بکنه. غیبت، غیبت یعنی فقط مردم نمیشناسنش، نه بین مردم هم نیست، مردم نمیشناسنش، نه حتی نمیبیننش، نمیشناسنش. هم که نمیشناسنش فهم کنیم دیگه اصلا از کارهایی افتاده دیگه، برای خودش داره زندگی میکنه، کاری به کاری هم نداره، هیچ خاصیتی هم برای ما نداره. چندین روایت میخوام تک تک براتون یه اشاره بکنم. روایت داره امام، خیلی تعابیر عجیبیه، فرمود یه بابیه در بسائل و درجات، ان الامام يسمع الصوت في بطن امه، امام در شکم مادر صدا رو میشنوه و جواب میده. چقدر اینا اصلا دور از ذهن ماست. آقا چیه این حرفا؟ بابا آیه قرآن که دیگه در مورد حضرت عیسی بود که امروز اول که به دنیا اومده بود شروع کرد حرف زدن، اینو که دیگه قبول داریم دیگه، اگه بقیه‌اش افسانه است و برای ما شبیه جوکه، اینو که دیگه قبول داریم دیگه، این قرآن گفته. اونا هم گفتن کیفا نکلم من کان فی المهد صبیا، من میشه با بچه یه روزه تو گهواره حرف زد؟ این بچه تو گهواره است. خب بچه تو گهواره میشنوه حرف میزنه، امام در شکم مادرم میشنوه حرف میزنه. تازه انقدیش ما تحمل داشتیم معصوم میفهمونن، وگرنه خیلی بیشتر از ایناست قدرت امام و جایگاه امام. ولی برای ما عجیبه، ما الان توقع نداریم. مثلا بعضی که با امام جواد 7 ساله هم مثلا کشش نداشتن که آقا مثلا بچه تو این سن و سال با این قد و حواره. ما تو این بنده محدودیت هاییم، ما بندیم بعد فهم کنیم امام هم بند ایناست، ما تو بند اصل غیبتیم فهم کنیم امام تو بند اصل غیبت. نه مگه امام زمان میتونه من جواب بده؟ مگه میتونه جوابشو من برسونه؟ مگه میتونه مسئله رو حل بکنه؟ مگه میتونه حالی من بکنه من چیکار باید بکنم؟ نه بابا نمیشه. نمیشه رو کجا آوردی؟ امام در شکم مادر هم میشنوه و جواب میده. چند تا روایت براتون بخونم عرض من تمام. میفرماید که روایت از امام صادق علیه السلام، 5 تا روایت در این زمینه در بسر درجات، یکیشو از این 5 تا میخونم. میگه که از امام صادق شنیدم فرمود ان الله اذا اراد ان يخلق الامام، اینا رو یادگاری بشنوید قلب آدم جلا میده. فرمود خدا وقتی میخواد امام رو خلق کنه یه ملکی رو میفرسته، میره یه جام شرابی از زیر عرش بر میداره، شربتا من تحت العرش، ثم اوصلها او دفعها الى الامام فیمکث فی الرحم 40 یوم. این میشه نطفه امام، میاد میره در رحم مادر 40 روز مستقر میشه. لا یسمع الکلام، حتی تو این 40 روز به حسب ظاهر این گوش مادیشون نمیشنوه. ثم یسمع بعد ذلک، امام در رحم مادر از 40 روزگی دیگه همه چیو میشنوه و اگر اجازه داشته باشه جواب هم میده. امامی که در رحم مادر، همین امام زمانی که الان بنده شما اینجا نشستیم، ممکن تو ذهن اونم بیاد خبر داره ما اینجا دای نوت به اصلا شما همه صداش میزنید عین الحسن عین الحسن صدا، یا بقیت الله یا صاحب الزمان، اصلا میرسه به گوشش، خبر داره نداره؟ این روایت خیلی زیباست، یه بخشایش هم شنیدید ولی خب شاید کاملترش رو نشنیده باشید. در مورد قضیه تولد امام زمان شب نیمه شعبان، خب اصلا کلا عجایبی در قضیه تولد امام زمانه. اینو مرحوم صدوق نقل کرده در کمال الدین. حوصله کنین چند تا روایتو گوش بدید ان شاءالله ضرر نمیکنه. خستگیتون هم ده، برای اینکه خستگیتون بیشتر در بره یه صلوات هدیه به امام زمان بفرست. جناب حکیم خاتون دختر امام جواد علیه السلام، همین بزرگواری که تو سامرا چهار تا قبره دیگه، امام هادی، امام عسکری، نرجس خاتون، پایین پایین این سه نفر حکیم خاتون. خیلی شخصیت فوق العاده است. ایشون مربی نرجس خاتونه، یعنی نرجس خاتون وقتی که اومد منزل امام هادی، امام هادی سپردن به حکیم خاتون، فهمونه که شما دین به این یاد بده، این شاگرد شماست. ولی معرفت این زن رو ببینید. میگه من رفت و آمد داشتم، میرفتم میومدم منزل امام هادی. 14 شعبان بود که اومده بودم سر بزنم، و که وقتی خواستم برم امام عسکری به من فرمود که عمه جان امشب بمون، خبرهاییه. حالا اول اینو داره، میگه که نسبت به حضرت نرجس این شکلی بود، میگه فجاعتنی نرجس یومن تخلع و خفی، شاگردش بود. میگه یه روز من این کفش پنم پام در بیاره نرجس، اینو حکیم خاتون میگه، به من گفت یا مولاتی ناولینی خفک، گفت خانم جان این کفش تو به من بده. ببین ادب و معرفت خیلی اینا مهمه. نه حکیم خاتون میگه من به نرجس گفتم بل انت سیدتی و مولاتی، به من نگو مولاتی، تو سید و مولای منی، والله لا ادفع الیک خفی، به خدا نمیذارم دست به کفش من بزنی، ولال تخدمنی بل انا اخدمو که علا بسری، من با چشمام نوکری تو میکنم. حکیم خاتون به نرجس خاتون گفت. بعد میگه امام عسکری این جمله رو شنیدن، ببین چقدر این ابراز علاقه ها پیش اهل بیت ارزش رو واکنششونه. میگه امام عسکری رو شنیدن فرمودن جزاک الله یا امت خیرا، خدا خیرت بده عمه جان با این حرفی که زدی، ابراز محبت به مادر امام زمان. میگه که حضرت فرمود که بمون امشب خبرهایی، گفتم چه خبریه؟ گفت اونی که عالم رو پر از عدل میکنه امشب به دنیا میاد. گفتم از کی؟ گفت از نرجس. میگه گفتم والله ذره نشانه بارداری در این زن نیست، هیچ، شکم کامل تو رفته، عجایبه تو این قضیه. فرمود امر خدا محقق میشه، کار نداشته باشه. این تعابیر داشته باشید، خیلی لطیفه، کمتر شنیدید. میگه که فلم ازل ارقبها الی وقت طلوع الفجر، منم دیگه شب نشستم تمام وقت، تمام نگاهم به نرجس خاتون بود تا وقت طلوع، تا وقت اذان صبح، و هی نائمتون بین یدی لا تغلب جنبن الی جنب، نرجس خاتون پیش من خوابیده بود، تکونم نمیخورد. آخر شب که شد وقت اذان صبح، وثبت فزعتن، دیدم با یه دلهوره پرید نرجس خاتون، زمم توها الی صدری، چسبوندمش به سینه، براش بسم الله و اینا گفتم که مثلا بلا دور باشه. دقت، عبارت رو دقت کن، بچه‌ای که اصلا به حسب ظاهر دیده نمیشه، هیچ نشانه بارداری در نرجس خاتون نیست. امام زمان عجیب، در مورد امام زمان داریم صحبت میکنیم، همین آقایی که اومدین براش دعای ندبه بخونید. امام عسکری به من فرمود که اقرأ علیها انا انزلناه فی لیلة القدر، فرمود عمه جان بر نرجس خاتون انا انزلناه بخون. بگه رو کردم به نرجس خاتون، شروع کردم انا انزلناه خوندن، قلت لها ما حالک، گفتم حالت چطوره؟ گفت فکر کنم وقت زایمانمه. میگه دوباره شروع کردم انا انزلناه خوندن، سبحان الله، فعجابن الجنین و من بطنها یقرع و مثل ما اقرع، دیدم بچه در رحم نرجس خاتون شروع کرد با من انا انزلنا خوندن، و سلم علی، به من سلام داد. قالت حکیمه ففزعت لما سمعت، میگه من ترسیدم این که شنیدم، بچه‌ای که اصلا نشانه هاش دیده نمیشه، بعد تو رحم مادر. نقل شیخ صدوق در کمال الدین یکی از معتبرترین کتب شیعه است، میگه که من ترسیدم. امام عسکری صدا داد فرمود لا تعجبی من امر الله، عمه جان ترجمه. حالا حکیم خاتون با اون مقامات معنوی، میخوام بگم گاهی اونا جا میخورن از این قدرت امام. فهمون تعجب نکن از امر الهی. ان الله تبارک و تعالی ينطقنا بالحکمت صغارا و یجعلنا حجتا فی ارضه کبارا. خدا در کودکی زبان ما رو به حکمت گویا میکنه، وقتی هم که بزرگسال میشیم ما رو حجت در زمین قرار میده. که حالا داستانهایی داره، چون روایت مفصل و وقت نیست دیگه نمیگم. میگه که من دوباره برگشتم نرجس خاتون رو ببینم، دیدم دیگه نیست، مخفی شد. ترسیدم با دلهره اومدم خدمت امام عسکری، گفتم چی شد؟ حضرت فرمود برگرد دوباره. میگه دوباره برگشتم دیدم بچه در آغوشه نرجس خاتون. یعنی حتی تولدش رو، تولد امام زمان رو حکیم خاتون ندید. که بعد اینجا بعد تولد باز میگه دیدم امام زمان ارواحنا فدا انگوش گرفته به سمت آسمان، بچه تازه به دنیا اومده. و هو یقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک. امام زمان تازه به دنیا اومده داره شهادت میده به خدا پیامبر و ان ابی امیر المؤمنین، شهادت میدم پدرم امیر المؤمنین. تک تک ائمه رو گفت تا به خودش رسید، به اسم خودش که رسید گفت اللهم انجز لی ما وعدتنی، خدای وعده ای که من دادی محقق کن. و اتمم لی امری و ثبت وطعتی و املا الارض بی عدلا و قسطا، خدایا زمین رو با من پر از عدل و قسط کن. که بعد یه قضایایی داره که وقت نیست عرض کنم. این در عظمت این ذوات مقدسه. بعد شما ببین اینا تو محدودیت نمیمونه. من و تو رو اگه بخوان دستگیری کنن، ما باید فهم کنم یه استاد اخلاق و یه آخوند و یه عالم و اینا مثلا دست و بالشون از امام زمان بیشتر باز. این روایت دوم بشنوید و آرومان بریم تو روزه. خیلی زیباست، مربوط به این ایامه. این رو هم مرحوم صدوق نقل کرده در امالی صدوق. میگه که مفضل ابن عمر میگه به امام صادق علیه السلام خوب دل بدید، خوب تو متن روایت باشید، با این روایت خیلی کار دارید و کیف کنید. این عیدی میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها تو این جشن امروز ما به شماها و سادات و مؤمنین و علاقمندان. میگه به امام صادق عرض کردم کیف کان ولادت و فاطمه، ولادت فاطمه چه شکلی بود، تولد ایشون میشه بر من توضیح بدید. امام صادق از کجا شروع کردن و چی گفتن؟ خوب عباس جم فرمود خدیجه وقتی با پیغمبر ازدواج کرد حجرت ها نسبت و مکه، زنهای مکه باش قهر کرده. اون قهره بود، گفتم با امام زمان صحبت کن، با امیرالمومنین صحبت کن، با فاطمه زهرا صحبت کن، بگو دل شکستگی و تنهایی تو ببر وقتی اذیت شدی و بگو من به خاطر تو کوتاه میام. حالا داستان ببین قضیه چیه. میگه خدیجه سلام الله علیها تنها شد و همه زنهای مکه همچین زنی همه دنبالش بودن باش ارتباط اقتصادی داشته باشن. سرمایه‌دار بود، عظمتی داشت، موقعیتی داشت، همه ولش کردن وقتی با پیغمبر ازدواج کرد. تک و تنها شد دیگه، نه میومدن بلا یسلم نه علیها، حتی دیگه بهش سلام هم نمیدادن و نمیذاشتن زنی هم بره سمت خدیجه، قرق کرده بود. فاستوحشت خدیجه لذالک، خیلی حضرت خدیجه سلام الله علیها زن قضیه ناراحت شد و خیلی غم گرفت وجودش رو. فلما حملت به فاطمه جان، مدتی گذشت باردار شد به حضرت زهرا سلام الله علیها. کانت فاطمه تحدثها من بطنها و تصبرها، انیس روزهای تنهایی شد فاطمه ای که در جنین بود و در شکم او بود باهاش حرف میزد و دلداری میداد به خدیجه. و کانت تکت و مزالک من رسول الله، حضرت خدیجه اینو از پیغمبر مخفی میکرد نمیگفت. یه روز پیغمبر اومدن دیدن که خدیجه تو حدث و فاطمه داره با بچه در رحم صحبت میکنه. فهموندن یا خدیجه من تو حدثین، با کی صحبت میکنی؟ گفت الجنین الذی فی بطنی یا حدثونی، جنینی که در شکم دارم داره با من حرف میزنه. و یونسونی انیس منه. بعد پیغمبر چی فهمود؟ جبرئیل اینجاست داره به من میگه که انها انثا، این بچه‌ای که تو داری دختره. و انها نسلت و طاهرت المیمونه، این یه نسل پاکیه این بچه، و خدا نسل منو از او قرار داده و ائمه رو از نسل او قرار داده، اینها خلفای خدا در زمینن میگه که این وضعیت بود تا وقت تولد، دائما با این بچه صحبت میکرد وقت تولدش شد. حالا این زن تنها، همم رهاش کرده، میخواد فاطمه رو به دنیا بیاره. میگه که وقت تولد فاطمه که شد، حضرت خدیجه فهمود برید به این زنهای بنی هاشم و قریش بگید بیان برای کمک، من دارن وضع هم میکنم. ببینید چقدر مظلومیت و تنهایی عجیب بود. اینا هم گفتن که انت عصیتنا ولم تقبلی قولنا، تو حرف ما رو قبول نکردی، رفتی با این یتیم یه لاغبای بی پول ازدواج کردی، به ما اعتنا نکردی، ما به تو اعتنا نداریم. چطور اون وقتی که ما گفتیم گوش نکردی، الان که مشکل خوردی اومدی دنبال ما، ما به تو اعتنا نداریم، خودت برای خودت زایمان کن. ولا نلی من امر کشه فقتمت خدیجه لذلک، دوباره غم دل حضرت خدیجه رو پر کرد. تو همین حال تک و تنها بود در وضع زایمان، یهودی چهار زن با یه قامت بلند وارد شدن شبیه زنهای بنی هاشم. یه لحظه جا خورد، یکی گفت لا تحزنی یا خدیجه، قصه نخور خدیجه، فارسلنا ربک الیک، خدا ما رو برای تو فرستاد، ما خواهران توییم، انا ساره، من ساره، و هاذه آسیه، اینم آسیه است، و هی رفیق و کفل جنت، دوست تو در بهشت، و هی مریم، اینم مریمه، اینم کلثوم خواهر موساس، خدا ما رو برای تو فرستاده که ما کمک تو کنیم. یکیشون نشست سمت راست خدیجه، یکی نشست سمت چپ، یکی نشست جلو، یکی پشت. فوضعت فاطمه طاهرتن مطهره، حضرت زهرا در این وضعیت به دنیا اومد. تا به دنیا اومد، خیلی نقل عجیبی روایت امام صادق علیه السلام میگه تا به دنیا اومد، میفهمه تا به دنیا اومد، اشرق منها نور، یه نوری مکه رو پر کرد، تمام خونه ها پر شد، حتی دخل بیوتات مکه، و شرق و غرب عالم پر از این نور شد. 10 حورالعین اومدن با تشتی از بهشت، با ظرف آبی از بهشت، که در اون ظرف آب ماء من الکوثر، آب از کوثر بود. با این آب بچه رو شستن، خدیجه رو شستن، پارچه آوردن، از شیر سفیدتر، از مشک و عنبر خوشبورتر. اینجا فاطمه سلام الله علیها شهادتین گفت و شهادت داد به لا اله الا الله و شهادت رسالت پیغمبر، و ان بعلی سید الاوصیا، وقت تولد گفت شوهر من سید الاوصیاه، و ولدی سادت الاسبات، بچه های من آقای همه اسبات، نوه ها و نتیجه های انبیا در عالم هم. ثم سلمت علیهن، شروع کرد بر تک تک فرزندانش سلام دادن وقت تولدش، خیلی عجیبه. و سمت کل واحدت منهن به اسمه ها، تک تک اینها رو با اسمشون اوورد. و اقبلن، البته شاید به این حوری ها باشه، بله به حوری ها میخوره، به این حوری ها تک تک سلام داد، با اسمشون صداشون زد، اینا هم شروع کردن به او لبخند زدن. تباشرت الحور العین و بشر اهل السما بعضهم بعضا به ولادت فاطمه، همه آسمونی ها به هم تبریک میگفتن تولد فاطمه رو. در آسمان یه نوری درخشید که ملائکه تا قبل از این ندیده بودن. این زنها به خدیجه گفتن که این بچه تو تحویل بگیر، با برکت، نسل با برکت، اینم شاد و خوشحال بچه رو در آغوش گرفت و شیر داد. این قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها و عظمت فاطمه زهرا. میخواد بگه دستش بسته نیست کسی ابراز محبت بکنه. اصلا ابراز محبتی هنوز نکرده خدیجه. نیاز وقتی باشه، وقتی نیاز داری، او حواسش هست، میدونه، میتونه، حواسش هست. خدا میدونه با این دعاها و توجهات حضرت زهرا چه گرفتاری هایی که از ماها برطرف نمیشه. نمیخوام روزه بخونم، ایام میلاده، ولی حیفم میاد این گریز رو نزنم، یه چند کلمه ای روزه بخونم، اشکها رو هدیه کنیم محضر فاطمه زهرا. ایام فاطمیه عزادار بودید، دوتا فاطمیه، مراسم رفتید، مراسم گرفتید. این بانو حواسش به همه اینا هست، به تک تک این قدم هایی که برداشتید، وقتی که گذاشتید. چه بانوی با کرامتیه، چه بانوی با محبتیه، چه قدرتی، چه عظمتی. انیس و مونس خدیجه در روزهای تنهایی خودش بوده. جانم به این خانم، روزه من مختصر و مفید. مادر او وقتی میخواست فاطمه رو به دنیا بیاره، زنهای بهشتی آمدن، ملائکه آمدن، ولی به هر حال اینها اینجور دستشون بازه، ولی برای خودشون استفاده ای نداره. خودشون همیشه تو عالم از همه غریبتر و مظلومتر. مقدمه بیشتر نچینم. وضع حمل خدیجه برای فاطمه رو دیدید. من روزه وضع حمل فاطمه بین در و دیو توقع میرفت اینجا هم زنهای بهشتی بیان، حوری ها بیان، ملائکه بیان، ولی فقط یه نفر هست. فرمود یا فزت و خزینی فزه بدادم فزه میگه که تا رسیدم کنار پیکر مطهر فاطمه زهرا، دیدم مستندتون الال جدار، به دیوار خودشو داره میکشه با درد زایم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تأجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذو الحقوق ذو الارحام، این شهدای عزیز این ایام، خصوصا شهدای کرمان، از سر سفره با برکت فاطمه زهرا مهمان بفرما، شب اول غم فاطمه زهرا به فریادمون برسون، مرزای اسلام، مجروحین غزه، مجروحین کرمان به فضل و کرم از شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، شر به ظالمین، تروریست ها، جنایتکاران به خودشون برگردن، آمریکا و اسرائیل جنایتکار نیست و نابود بفرما، رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما، در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما، هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن، بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.